حالی که علی باقری برای شرکت مجدد در جلسات وین روز دوشنبه به وین بازگشته است، خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با بیان این موضوع که مذاکره کنندگان ارشد برای تنفس به پایتخت‌های خود بازگشته بودند، خاطر نشان کرد طی مدت حضور مذاکره کننده های ارشد در کشورهای خود جلسات کارشناسی قطع نشده است. وی در این حال اظهار داشت توافق‌ها درباره ایده‌ها تا حدود زیادی انجام شده و در حال تبدیل توافق‌ها به کلمات هستند. خطیبزاده افسود بخشی از موضوعات کلیدی باقی مانده که مستلزم تصمیمات خاص سیاسی است. وی خاطر نشان کرد واشنگتن باید تصمیمات خود را درباره مسائل باقی مانده اعلام کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر این اتفاقات بیفتد با سرعت خوبی کشورها به توافق پایدار دست خواهند یافت. علی باقری در نخستین ساعات حضور در وین با نمایندگان اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی دیدار کرده است. در همان حال سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات بلینکن در خصوص این موضوع که اگر بازگشت به توافق همچنان به تأخیر بیفتد و در صورت شکست مذاکرات واشنگتن سایر گزینه‌ها را هم بررسی خواهد کرد، خطاب به وی اظهار داشت آمریکا هم باید توجه داشته باشد که هر کشوری برای خود پلن دوم دارد و ممکن است پلن دوم ایران هم برای ایالات متحده خوشایند نباشد. در این میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تحولات کنونی مذاکرات در مصاحبه‌ای گفت چین و روسیه از طرح سازنده ایران حمایت می‌کنند، اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده تا کنون هیچ پیشنهاد نوآورانه‌ای در این مذاکرات ارائه نکردند. اگر طرف‌ها بتوانند تعهدات خود را در چارچوب توافق هسته‌ای ایران از سر بگیرند، ایران نیز به تعهدات مبتنی بر توافق برمی‌گردد. اگر جمهوری اسلامی بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار را از این توافق به دست آورد، همه طرف‌ها منتفع خواهند شد. تأکید رسانه‌ها در این خصوص که علی باقری با مقامات بالادستی مذاکرات فشرده‌ای داشته است، دال بر مذاکره علی باقری با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که هیچ گونه توافقی بدون موافقت صریح و قطعی وی امکان پذیر نیست. بر اساس برخی یمانه‌زنی‌ها جمهوری اسلامی ناگزیر بوده است که در این مذاکرات برخلاف ادعاهای پیشین خود از برخی شروط خود برای بازگشت به تعهدات برجامی و کاهش فعالیت‌های هسته‌ای چشم پوشی کند. من جمله اینکه جمهوری اسلامی ماه‌هاست تأکید دارد که به توافق گام به گام تن نخواهد داد، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط بحرانی کشور ناگزیر شده که رفع تحریم ها به صورت مرحله ای را بپذیرد. به دنبال حمله پهپادی حوثی ها به نفتکش هایی در ابوظبی که منجر به مرگ 3 نفر و زخمی شدن 6 نفر شد، واکنش اروپا و آمریکا در محکوم کردن این کشور را به دنبال داشت. آمریکا تأکید کرد که حمایت از امنیت امارات متحده عربی وظیفه این کشور است. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این اقدام را محکوم کرده است. در این میان به گزارش رویترز، جنگنده‌های ائتلاف عربستان سعودی روز سه‌شنبه به ساختمان پارلمان حوثی‌ها و دیگر مقرهای حوثی‌ها در صنعا حمله کردند که 14 نفر کشته شدند. ولیعهد عربستان سعودی در تماس با امارات متحده عربی از این کشور حمایت کرد و اقدام حوثی‌ها را محکوم کرد. در این میان روزنامه‌های اصولگرا از جمله کیهان از حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی حمایت کرده است. سعیدی، یکی از نمایندگان مجلس، روز دوشنبه در واکنش به اظهارات معاون وزیر کشور در خصوص وضعیت نامناسب مردم از نظر معیشتی و بیان این موضوع از طرف وی که گفته بود میل به تغییرات اساسی در کشور وجود دارد، اظهار داشت سخنان وی در خصوص تلاش‌های دشمنان برای زیر سوال بردن دستاوردهای نظام بوده است. وی در این حال خاطر نشان کرد که بخشی از سخنان معاون وزیر کشور در این خصوص ناظر بر این نکته بوده که مردم به دلیل مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، به دنبال تغییرات جدی و اساسی در راستای اهداف اولیه نظام جمهوری اسلامی هستند. بنا به اظهارات این نماینده مجلس، مردم معتقدند بسیاری از روش‌های حکمرانی در موضوعات مختلفی نظیر بحث آب، عدالت و توجه به مناطق محروم آنگونه که مد نظر انقلاب بوده پیش نرفته و مردم مایل هستند که این تغییرات ایجاد شود. سعیدی خاطرنشان کرد نحوه حضور مردم در انتخابات گواه این موضوع است که مردم خواستار تغییر در شیوه حکمرانی هستند، نه تغییر در نظام. البته تفسیر سعیدی نماینده چابهار از سخنان رستم‌بندی معاون وزیر کشور برداشت درستی نیست. رستم‌بندی که سخنان خود را در همایش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرده بود، به صراحت خاطر نشان کرده بود که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. وی گفته بود شاخص میل به اعتراض از نشانگرهای مهم است. بنا به گفته معاون وزیر، این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کجروی خود را نشان دهد. وی همچنین گفته بود که طی سالهای اخیر به دلیل افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تحمل مردم کاهش پیدا کرده است. در حالی که نگرانی‌های عمومی در خصوص توافق 25 ساله بین ایران و چین همچنان وجود دارد، به نظر می‌رسد که علی‌رغم انکارها، جمهوری اسلامی در حال اجرای کردن توافق 20 ساله با روسیه و انجام اقدامات اولیه برای تحقق این توافق است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی به روسیه خبر داده و با اشاره به اینکه سفر او به دعوت رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود، این سفر را بسیار مهم ارزیابی کردند. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این موضوع که سفر رئیسی به روسیه سفر حائز اهمیتی است، آن را در ادامه مسیر سیاست خارجی متوازن دولت دانسته و تأکید کرده که ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین ملاقات مفصلی خواهد داشت. بنا به اظهارات خطیب‌زاده، در این خصوص موضوعات مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی در دستور کار قرار دارد. همچنین لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی کامل روسیه برای انجام این سفر خبر داده و تأکید کرده که همه ترتیبات لازم برای انجام این سفر صورت پذیرفته است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که ابراهیم رئیسی در این سفر مقدمات انعقاد توافق 20 ساله بین ایران و روسیه را انجام خواهد داد. با قوت گرفتن احتمال انعقاد چنین قراردادی با روسیه، به نظر می‌رسد که اولویت بهره برداری از سواحل شمالی ایران نیز در اختیار روسیه قرار خواهد گرفت. راه داشتن ایران از شمال و جنوب به منابع آبی و به ویژه از جنوب به آب‌های آزاد امتیاز بزرگی است که جمهوری اسلامی میتوانست از آن به بهترین شکل برای توسعه اقتصاد دریا استفاده کند. اما با واگذاری آن به چین و احتمالاً در آینده نزدیک به روسیه، این حق بهره برداری منحصر به فرد را برای خود محدود کرده است. اگر توافق با روسیه به مراحل عملیاتی برسد و حق بهره برداری از دریای خزر نیز در این توافق لحاظ شود که به نظر می رسد که روسیه عمدتاً به دنبال آن است، این کشور هم از مرزهای شمالی و هم از مرزهای جنوبی حق بهره برداری گسترده از آبهای خزر را خواهد داشت. اینکه جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن حقوق ملت ایران منافع ملی را در راستای منافع ایدئولوژیک خود نادیده می‌گیرد، مورد انتقاد گسترده قرار دارد، اما جمهوری اسلامی عقب‌گردی از اولویت‌های ایدئولوژیک خود ندارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با شبکه چینی CTGN به بررسی نتایج سفرش پرداخت. وی گفت پس از گذشت 50 سال از برقراری رابطه میان ایران و چین و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در آن، ما معتقدیم هیچ چالشی در روابط دو جانبه فعلی ما وجود ندارد. با این حال رفتار زورگویانه ایالات متحده بر برخی از همکارهای ما تأثیر گذاشته است. من همچنین در این مذاکرات اشاره کردم که باید مسیر مناسبی را در چارچوب بین المللی برای مقابله با چالش‌های ناشی از اقدامات یک جانبه ی آمریکا پیدا کنیم و معتقدیم چند جانبه گرایی به نفع همه ی کشورها خواهد بود. یک جانبه گرایی و قلدری آمریکا از سوی هیچ کشوری استقبال نمی‌شود. حقوق بین الملل و همکاری فرصت‌هایی را برای همه ی کشورها فراهم می‌کند تا از حقوق و مزایا برخوردار شوند. به گفت در این سفر بر سر برخی موضوعات مهم از جمله اجرای توافقنامه همکاری جامع بین دو طرف به اجماع رسیدیم. برای اجرای این چشمانداز بلند مدت پیشنهادی رهبران ما برای توسعه روابط ایران و چین، هر دو طرف نیاز به نقشه راه دارند. بنابراین ما به یک توافقنامه همکاری جامع راهبردی 25 ساله و بلند مدت رسیده ایم. سفر من به اینجا برای گفتگو با همتای چینی خود آقای وانگی در مورد چگونگی اجرای این طرح است. همچنین در مورد مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردیم. به عنوان مثال ما هنوز با بحران‌های شدید در افغانستان و یمن روبرو هستیم. وی در مورد همکاری ایران و چین در آینده گفت هر دو طرف از توافق منتفع خواهند شد. این همکاری در تعدادی از زمینه‌ها از جمله تجارت، کشاورزی، علم و فناوری و همچنین زمینه‌های فرهنگی مانند گردشگری را پوشش می‌دهد. همچنین شامل همکاری در امور منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. به عنوان مثال، حمایت متقابل در سازمان‌های بین‌المللی. من معتقدم این طرح در خدمت منافع مشترک هر دو طرف است. به در مورد نقش چین در روند احیای برجام گفت چین در مذاکرات توافق هسته‌ای ایران به ویژه در مذاکرات اخیر وین برای رفع تحریم‌ها علیه کشورمان نقش سازنده و منطقی ایفا کرده است. در جریان این مذاکرات چین همواره با تحریم‌های ظالمانه یک جانبه آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران مخالف بوده و اقدامات زورگویانه آمریکا را محکوم می‌کند. در جریان مذاکرات اخیر در وین، همونطور که در گفتگو با وانگی، مشاور دولتی و وزیر امور خارجه نیز اشاره کردم، از حمایت چین قدردانی می‌کنیم و ابراز امیدواری کردم که چین به حمایت از موضع ایران ادامه دهد. ما همچنین به مقامات چینی اطمینان دادیم که ایران با زمان بازی نمی‌کند یا تلاش نمی‌کند مذاکرات را از مسیر خارج کند و پیشنهادات سازنده، مثبت و واقع بینانه ای را در میز مذاکره در وین ارائه کرده ایم. همکار من آقای باقری و تیمی از متخصصان حرفه‌ای ارشد ایرانی در وین به طور شبانه روزی برای توسعه پیشنهادات کار می‌کنند. عبداللهیان حاضر نشد به انتقاداتی پاسخ دهد که در مورد رابطه ایران با چین مطرح شده و سعی کرده فقط با بیان کلیات به بحث بپردازد، در حالی که چین هم فقط اعلام کرده که رابطه با ایران اجرایی و عملیاتی شده که بیشتر تبلیغات سیاسی است، چون چین بدون توافق برجام و اطمینان از آینده سیاسی حاضر نیست در ایران هیچ نوع سرمایه گذاری انجام دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی و به نقل از مقامات روسی، مذاکرات امنیتی هفته گذشته آمریکا و روسیه در مورد اوکراین شکست خورده است. یکی از مقامات ارشد روسیه از وضعیت بن‌بست ابراز تأسف کرد و گفت پس از اینکه ایالات متحده و ناتو قاطعانه درخواست‌های کلیدی روسیه را رد کردند، اینکه اوکراین، گرجستان و سایر کشورها از جمله سوئد و فنلاند برای همیشه از پیوستن به ناتو منع شوند بیهوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اکنون منتظر پاسخ‌های کتبی از سوی واشنگتن و ناتو به درخواست‌های روسیه برای تضمین‌های امنیتی گسترده است. از جمله شرط او مبنی بر خروج نیروهای ناتو از کشورهای اروپای شرقی و بالتیک. در این میان ارتش روسیه روز جمعه از بررسی فوری آمادگی واحدهای نظامی در خاور دور برای جابجایی سریع فواصل طولانی خبر داد. روسیه تهدید کرده که در صورت تحریم‌های جدید با استقرار موشک در نزدیکی اروپا به امنیت اروپا ضربه خواهد زد. این در رأس برنامه‌های موجود برای استقرار موشک‌های مافوق صوت جدید و پیشبرد نظامی سازی قطب شمال است. ریابکوف معاون وزارت امور خارجه روسیه گفت روسیه از استقرار موشک‌های خود در کوبا و ونزوئلا در صورت افزایش تنش‌ها با واشنگتن خودداری کرد. در این میان شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا به نقل از منابع نامشخصی گزارش داد که در پی بحرانی شدن اوضاع یک یگان کوچک 200 نفر از نظامیان کانادایی به اوکراین اعزام شدند. بنابر گزارش این منابع، مقامات کانادایی این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش‌های ائتلاف ناتو به منظور بازدارندگی روسیه و تعیین راه‌های حمایت از دولت اوکراین دانستند و کانادا برای کمک رسانی در آموزش نظامیان اوکراین این نیروها را به این کشور اعزام کرده است. این شبکه تلویزیونی همچنین خاطر نشان کرد که به گروه نیروهای ویژه فوق وظیفه دیگری نیز محول شد و آن خارج کردن دیپلمات‌های کانادایی در صورت وخامت اوضاع در اوکراین است. ناظران آمریکایی معتقدند اگر روسیه به اوکراین، کشوری با بیش از 43 میلیون نفر، حمله کند، ناتو را مجبور خواهد کرد که با این واقعیت روبرو شود که حتی یک جبهه متحد نیز نمیتواند مانع از بین بردن قواعد پذیرفته شده بین المللی توسط یک خودکامه شود. هرچند مسکو طرح‌های حمله را رد کرد و تأکید کرده است تقریباً 8 سال پس از الحاق اجباری کریمه به اوکراین هیچ برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد. حمله بزرگ روسیه به اوکراین چالشی مستقیم برای نظم بین المللی خواهد بود که از زمان قانون نهایی هلسینکی معاهده 1975 که دولت‌ها برابر هستند و نباید از زور یا تهدید استفاده کنند زیربنای صلح اروپا بوده است. به گزارش رویترز، کره شمالی از 4مین آزمایش موشکی این کشور در سال جاری میلادی خبر داد که واکنش آمریکا را در پی داشت. این کشور در تازه ترین آزمایش از سری آزمایش هایی که بیانگر برنامه های موشکی پیشرفته است، روز دوشنبه 2 موشک هدایت شونده تاکتیکی را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. از سوی دیگر در واکنش به این رخداد، آمریکا از کره شمالی خواست تا فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثبات کننده خود را متوقف کند. در این میان سونگ کیم، فرستاده آمریکا در پرونده کره شمالی و در گفتگوی تلفنی با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود، خواستار پاسخ مثبت و بدون پیش شرط کره شمالی به پیشنهاد گفتگوی ارائه شده توسط واشنگتن شد. نماینده آمریکا بر تعهد تزلزل ناپذیر ایالات متحده برای دفاع از متحدانش تاکید کرد. در این میان خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که موشک‌های هدایت شونده تاکتیکی توسط آکادمی علوم دفاعی در غرب این کشور آزمایش شد و به طور دقیق به هدف مورد نظر در سواحل شرقی اصابت کرد. این کشور گفته که هدف از این آزمایش ارزیابی موشک‌های هدایت شونده تاکتیکی در حال تولید و گسترش و بررسی میزان دقت این سامانه تسلیحاتی بوده است. این آزمایش دقت، امنیت و کارایی عملیات سیستم تسلیحاتی در دست تولید را تایید می‌کند. گارد ساحلی ژاپن هم اعلام کرد که پرتاب یک موشک احتمالاً بالستیک توسط کره شمالی را شناسایی کرده است. این 4مین آزمایش موشکی کره شمالی در سال جاری میلادی است. آزمایش‌های موشکی اخیر پس از آن صورت گرفت که کره شمالی نسبت به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه 6 شهروند کره که متهم به دست داشتن در برنامه‌های تولید تسلیحات کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک کره شمالی هستند، هشدار داد که پاسخ قوی‌تری خواهد داد.